أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ادله کسانی بود که گفتند عام کتابی به وسیله خبر واحد ظنی الصدور که غیر محفوف بالقرائن هست تخصیص میخوره. دو دلیل دیروز از لسان مبارک مرحوم آقای آخوند خوندیم که یکیش این بود که این سیره مستمره فقها بوده، و اشاره کردیم به این که یه پله بالاتر از فقها این سیره مستمره ظاهراً صحابم بوده، و حتی مرحوم شیخ تعبیر ازش کردن به اجماع صحابه. منتها در رابطه با این که صحابه پیامبر و اینها واقعا به خبر واحد ظنی تخصیص زده باشند، به نظر میرسه میشه شبهه کرد، چون اونها شاید یقین داشتن، پیامبر رو میدیدن، در حضور بودند. ولی خب صحابه ائمه و مرحله دوم فقهایی که در طول تاریخ بودند، چرا این سیره درشون وجود داشت؟ نکته دوم این که و دلیل دوم گفته بودن هر عامی که شما از عمومات کتابی رو دست بذارید، این در طول بحث های روایی تخصیص خورده، ولذا تمام روایات ما به نوعی ناظر به بحث آیات. یک آیه عامی بالا دستش وجود داره، پس اگر شما قرار باشه این عمومات رو تخصیص نزنید به روایات، باید بگید روایات کلن یا قریب به اتفاقشون از دایره تأثیر خارج میشن، چون تمام این آیات بالادستشون یک عام، تمام این روایات بالادستشون یک عام کتابی وجود داره. این دو دلیلی بود که روز گذشته از مرحوم آقای آخوند خوندیم، و حالا بعدن هم در نقده هایی که بهش میشه مقدار راجع بهش صحبت میکنم. اما مرحوم علامه هلی در نهایت الوصول، ایشون چند مورد از مواردی که در زمان خود پیامبر آیات قرآن تخصیص خورده رو میارن که بگن ببینید این خیلی اتفاق وحشتناکی نبوده، و این از مواردی بوده که همون وقت هم واقع می شده. ما البته ننوشتیم تو برگمون، یه تعلیقی به قول امروزی کامنتی زیرش گذاشتیم به این که اینها ممکنه خبر واحد نبوده، اینها مسلمات بوده، ولی به یک کار میاد، و اون این که فکر نکنید حالا عمومات قرآنی غیر قابل تخصیصن، یا به تعبیر فنی ترش اینها عمومات آبی از تخصیصن. حالا عبارت علامه رو ببینید، اجماع و صحابه صفحه 82، اجماع و صحابه و من بعدهم، یعنی تابعین، علی تخصیص الکتاب به خبر واحد. سه تا چهار تا مثال زدم. یک، فقتل المشرکین، مشرکین عام محلا و الفلا، به خبر عبدالرحمن ابن عوف در رابطه با مجوسی ها که گفته پیامبر فرمودن سنو بهم سنت اهل کتاب، مجوسی ها را هم به اهل کتاب بگیرید. پس مشرکین تخصیص خورده بوده یهود و نصاراش خارج، گفته آقا اینا را هم بذارید کنار، تخصیص زده با یه خبر فقتل المشرکین تخصیص خورده. دو و خص و قوله تعالی تخصیص زدن اهل لکم ما وراء ازالکم، ما وراء موصول، موصولات رو گفته بودیم یکیش معنای عموم داره، البته دوستان یادتون باشه ما میگفتیم مطلقه ولی مشهور میگفتن عمومه. به قول عیسی صلی الله علیه و آله و سلم لا تنکه المرأة على عمتها ولا خالتها. یک آیه ایست قبلا هم آورده بودیم در همون بر محسنات و اینا بود که در سلسله روایاتی که آیاتی گفته بود کی حلاله بر شما، کی حلاله، کی حلاله، کی حلاله، و بعد گفته بود کیا حرامه، کیا حرامن، کیا حرامن، کیا حرامن، بعد از این که حرامها رو گفته بود، گفته بود و اهل لکم ما وراء ذلک، غیر اینهایی که گفتیم همه غیر اونا حلال. بعد اومده گفته عمه و خاله رو چون نبوده اون دوتا رو هم تخصیص زده، به ماوراء ذلک تخصیص زده عمه و خاله رو. خب ازدواج با عمه و خاله که حرام، تخصیص خورده با روایت خبر واحد. روایت دیگه و خصو قوله یوسیکم الله فی اولادکم، گفته خداوند میگه که باید اولادتون از شما ارث ببرن. چقدر؟ لذکره مثل حظ الانثیین توضیح داده. بعد یک روایتی از پیامبر نقل شده که فرموده لا یرث القاتل، این تخصیص خورده. یعنی چی؟ یعنی فرزندی که قاتل پدرش باشه ارث نمیبره. ولا یرث الکافر من مسلم، یعنی چی؟ یعنی فرزندی که از پدر مسلمان فرزند کافر ارث نمیداره، پس تخصیص زده. از عموم قرآنی چرا فی اولادکم، اولادکم دوباره عامه، چرا؟ به خاطر اینکه جمع مضاف. آیه دیگه و سارق و سارقه تخصیص خورده، لا قطع الا فی ربع دینار، ربع دینار رو بخشید، در ربع دینار. خب آیه و سارق و سارقه از دید آقایون مفرد محلا و الفلام، مفرد محلا و الفلام ما مطلق میدونستیم ولی آقایون جمع عام میدونستن، میگن مفرد محلا و الفلام جنس چیه؟ عامه. تخصیص خورده که فسارق و سارقه اگر زیر ربع دیناره نه، پس فسارق و سارقه فقطه و ایدیه هما دستاشونو، منتها چی؟ الا اذا کان اقل من ربع دینار سرقتشون باشه. این تمام. مرحوم علامه دو تا دلیل دیگم غیر از سیره و دلیل دوم آقای آخوند که عبارت بود از دفع بالمره، دو تا دلیل دیگم اقامه میکنه. دلیلی که اقامه ایشون میفرماید یکیش اینه، میگه آقا خبر واحد رو که قبول دارید حجته، میگیم بله. میگه عام کتابی هم که قبول داری حجته، میگیم بله. میگه خب حالا جمع بین ادله بهتره یا طرح دلیل؟ تخصیص بزنید جمع بین ادله است، اما اگه بگید نه عام به عمومش باقیه، معنا شده این که خبر واحده به دست دور، ول جمع اولا منتر. دلیل چهارم هم این که می فرمایند اگر عام مقدم کنی باید ابطال بکنی خاص، یعنی بگی دروغه، اما اگه خاص و مقدم بکنی که ابطال عام نیست. این به نوعی بیان عامه، ول بیان و اولا من الابطال، هم افقن دوتا دلیل. عبارت رو ببینیم، دلیل سوم اینه العموم و خبر واحد دو دلیل متعارضن، دلیلان تعارضا، و خبر واحد اخص از عموم، عمل به خبر واحد واجب میشه فی صورت، این در صورت خودش، صورت یعنی این که میگیم اکرم العلماء الا الفساق من العلماء، فساق من العلماء میشه صورت خاص، و بالعام فی غیر صورت تخصیص، به عام عمل بکن در غیر فساق علما، یعنی علمای عدول. جمعا بین دلیل، جمع میکنی بین دوتا دلیل دیگه، دلیل چهارم عمل به عام ابطال خاصه، اگه به عام عمل بکنی بگی نه اکرم العلماء همه شون در همه جا فاسق و غیر فاسق نداره، خب پس اون لا تکرم الفساق نزی دور دیگه، و عمل به خاص بیان عامه، لا ابطال له مبطل نیست که، و بیان اولا من الابطال. خب توجه بکنید این دوتا دلیل واقعیتش اینه که اگر زمیمه به اون دلیل دوم آقای آخون نشه خودش دلیلیتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه همش مبتنی بر اینه الجمع مهما امکن اولا من طرح، درسته؟ جمع بین چی؟ بین دو حجت. خب آقای مستدل میگه اصلا خاصی که مقابل عامه، مقابل عامه قرآنی حجیت نداره، جمع دو حجت باید باشه، خاص مقابل عامه قرآنی حجیت نداره، برچه اصلا جمعش کنی بندست دور. میگید بیان اولا من طرح من الابطال، ابطال چی؟ ابطال حجت. مستدل میگه اصلا روایتی که مقابل عام کتابیش حجیت نداره،
حجیتی
شخصی شده
بعد در
تعارضش حجیتش میره، یعنی کلا میگه وقتی که معارضه شد حجیتش از دستش میره، نه خیر، او میگه افتاده، حالا به هر علتی وقتی افتاد طرح یک حجیت افتاده که اشکال نداره. اما اگه شما زمیمه کردید بهش بیان مرحوم آقای آخوند رو، بیانش چی بود؟ بیان اینه که این آقا مستلزم اینه که تمام روایات رو طرح کنه، مستلزم اینه تمام روایات رو ابطال کنید، اونو وقت کار آمد میشه. یعنی اگه به یه روایت باشه میگید آقا ببین این یه روایت رو ما بخوایم مقدم بداریم جمع عام مقدم بداریم طرحه، یه خب باشه ضرری به کجا میخوره، یه حجت اون زده زمین یه غیر حجت رو. اما اگه گفتید نه نمیشه تمام روایات ما همهشون برن کنار، که حالا خواهیم گفت بعضی هم میگن میشه ها، ولی حالا بذار پله پله بریم. حالا شد ببین، پس اگر شما جمع بین روایات بخواید بکنید، به جمع بین روایت و خبر و آیه شریفه بکنید، این به شرطی این جمع ارزش داره که هر دو حجت باشن، ولی اگر از حجیت افتاد به صرف این که معارضه با عام کتابی پیدا میکنه از حجیت نیفته، به محض این که از حجیت افتاد دیگه مفت گرون. اما اگه کلام آخوند رو به زمینه کنی که آقا یکی دوتا نیستان، همه روایات میره، اون مستبعد میشه، اون حداقل میشه دلیل. این تا حالا چهار دلیل. پنجمین دلیل این که مرحوم آقای استاد و صاحب حکیم مطرح کرده، فرزند مرحوم آقای استاد محسن حکیم که مرجع اعلای نجف بود، هم دوره امام و اینها بودن، سال 48 والد ایشون، یعنی مرحوم آقای استاد محسن به رحمت خدا رحم، این آقای استبد صاحب ایشون میگه که یه دلیل دیگه هم بیاریم بر حجیت خبر واحد، و اون شمول ادله است که این ادله حجیت خبر واحد رو حجت کرده، ثابت کرده. بالاخره آیه نبأ اومده گفته خبر واحد حجته. این اعم از این که بخواد مقابل عام قرآنی باشه یا غیر عام قرآن، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد رو علل اطلاق حجت کرده. این راجب این دلیل پنجم بعدن حرف بزنیم، چون این مبتنیه بر اینه که ادله حجیت خبر واحد رو بررسی کنیم. باید بریم ادله حجیت خبر واحد رو واس کنیم، دونه دونه شو ببینیم، ببینیم اصلا به درد میخورن نمیخورن، شمولشون چقدر حجیت دار اطلاق دارن یا فی الجمله تعیین میکنن. خب اینم از این. اما از امروز و انشاءالله فردام هست، دوستانم خوب توجه کنن، یه بحثی رو باز کنیم، بحث مهمی است، و اون این که آیا خبر واحدی که با ظن انسدادی حجت میشه احتمال این که بتونه آیه شریفه رو تخصیص بزنه داریم یا نداریم؟ این احتمالش هست، احتمالش نیست. امروز و فردا میخواییم یه ذره دلیل انسداد با شقوق بسیار متعددش رو بگیم، و بعدم مبانی مختلف رو توش بگیم، یه جمع‌بندی بکنیم. لذا دوستان اگر به همین بحث انسدادش هم توجه بکنن مفید فایده در حوزه دیگه ای هم هست. طرح موضوع بکنم که اصلا چرا داریم این بحث وارد میشیم، که بعد واردش بشیم. داستان از این قراره که آقای آخوند خراسانی گفته اینی که محل دعواست که آیا خبر واحد تخصیص میزند به عام کتابی یا نه، این همش مربوط به جاییست که این خبر واحد با دلیل ظنی خاص حجت شده باشه، من حیث ظن خاص حجت شده باشه. و الا اگر خبر واحد به ما و ظن انسدادی حجت شده باشد تخصیص نمیزند بی برو برگرد. پس اینی که دعوا داریم که آیا تخصیص میزند یا تخصیص نمیزند، این در حوزه چیه؟ در حوزه بحث ظن خاصه. اما ظن انسدادی اصلا این حرفا توش مطرح نمیشه. خب برای داستانی نکته توجه بکنی، یک دلیلی از زمان میرزای قومی شکل گرفته و الایوم ناهازام طرفداران جدی داره، شوخی نداره، و حتی خیلی ها گفتن شیخ انصاری انسدادی بوده، آخوند انسدادی بوده. میرزای قومی یک مسئله رو شروع کرده و اون دلیل اینه، گفته ببینید ما در میانه خودمون و خدا میدونیم خدا از ما هزار تکلیف خواسته. مثلا هرچه میگردیم تو ادله هزار تا پیدا نمی کنیم. این ادله که دست ماست، این ادله بیش از 200 تا 300 تا به ما معلوم نمی کنه. پس ما 700 تکلیف رو میدونیم که باید انجام بدیم و نمیشناسیم. چه کار کنیم؟ اینجا شک در مکلف و بهه، باید احتیاط کنید. مثال ساده بزنم، حضرت عالی یک رئیسی داره ادارتو، این اداره شما رئیس میاد میگه آقا اون 500 پرونده‌ای که من به داده بودم برای فردا آماده کنی، اون 500 پرونده رو شما فردا صبح بیار دادگاه، شما وکیلی باید داری دادگاه. چند تا پرونده باید آماده کنی؟ 500. شما میدونی 150 تا از اون پرونده تو کشو اوله، 25 تا تو کشو دومه، 25 تا تو کشو سوم، شد چقدر؟ 200. این 200 تا پرونده رو میذاری. خب حالا این 300 تای بقیه رو کجا پیدا کنی؟ این 300 تای بقیه رو باید بری توی بایگانی، تمام بایگانی رو بگردی، چون ممکن تو بایگانی باشه که هست. خب شما نمیتونی الان تا فردا صبح بایگانی رو بگردی. از امروز تا فردا شما جونم بکنی به بایگانی نمیتونی همش رو بگردی. یا باید بگیم احتیاط کنی، یعنی همه رو بگردی، که احتیاط فرض، ولی اینه که نمیتونی. میگیم چی کار کن؟ میگه ها، یه راه اینه که همون 200 رو بردار، صبح برو پیش آقای رئیس بگو آقای رئیس من این 200 رو دارم، اون 300 تا بقیه هم نمیدونم چیه، رئیسم فردا اخراجت میکنه. میگه آقا من گفته بودم 500 تا بیار. میگه راه عقلاییش اینه که اون جایی که احتمال بیشتر میدی پرونده است، برو اون جاها رو بگرد. نمیتونی همه بایگانی رو ببینی، ولی میتونی 40 جایی که بیشترین احتمال رو میدی اون جاها رو بگرد. هر جا احتمال بیشتر وجود داره برو سراغ اونجا تا اندازه‌ای که میتونی. فردا صبح برو پیش آقای رئیس بگو آقا این 200 تا پرونده که من قطعا میدونم ایناست، این 300 تا پرونده دیگه هم ممکنه اونایی که شما میخواهید نباشه، ولی اینا دیگه اون احتمالیه که من بیشتر از این ازم نمیومد، رفتم گشتم اینا رو پیدا کردم. اینجا شما معذوری. آقای رئیس میگه این بیچاره کل شب و نخوابید، تو سر خودشم زد، هر جارم احتمال بیشتری میداد گشت، به بقیه جام امکانشو نداشت. حالا شما احتمال میدی به نسبه به شارع مقدس 1000 تا تکلیف بر تو آورده، میری میگردی قرآن و سنت و اونایی که یقین داری 200 است، 800 تای بقیه رو چه خاکی به سرم بکنن؟ یا باید هر چه احتمال میدی رو انجام بدی؟ نمیتونی، هم اختلال نظام پیش میاد هم واقعا حرج. چه کنیم؟ میگه شما اون جاهایی که احتمال بیشتر میدی رو عمل کن تا 1000 تا، به 1000 تا برسون کاراتو، تا 1000 تا انجام بده، اما دیگه نمیخواد هر چی تو عالم هست و انجام بدی، به 1000 تا برسون. چرا؟ چون علم اجمالی بتونی منحل کن. لذا شروع کن از احتمال بیشتره، هر کدوم احتمالشون بیشتره با همون شروع کن. به این میگن ظن انسدادی، یعنی دلیلی نداریم بر اینکه هرچی احتمالش بیشتر حجته، جز این وضعیت بغرنج گرفتار شده شما که چیه؟ انسداد باب علمه، یعنی راه به واقع برای ما منسد بسته است، ما راهی بش نداریم. خب اینجا دو قرائت میشه از دلیل انسداد داد. یک، بگیم ما راهی به واقع نداریم که یقین کنیم اینها حکم واقعی است. دو، بگیم راهی به حجت نداریم. دلیل انسداد کدومو میگه؟ به دو قرائت میشه دلیل انسدادو مطرح کرد. ما راهی به واقع نداریم یا راهی به حجت نداریم، فرقش چیه؟ فرقش اینه، اگه گفتید راهی به واقع، شما به محض اینکه راهی به واقع نداشتی تمام، این معناش اینه چه مقدار یقین داری؟ میگی 50 تا، 60 تا، 70 تا. میگه تا برسی به 1000 تا چقدر مونده؟ میگی 930 تا. اما گفتی راهی به حجت نداریم، میگه چقدر یقین داری؟ میگی 70 تا. چقدر اجماع داری؟ 20 تا. چقدر خبر واحد حجت داری؟ 500 تا. چقدر سیره حجت داری؟ حججت بیشتر میشه. منتها ممکنه بازم به 1000 تا نرسه. میگی آقا من اگر یقینیامو بخوام بچسبم، یقینیام 70 تاست، ولی اگر بخوام حججم هم بچسبم، حججم هم 700 تاست، بیشتر از 700 تا ندارم که. این نکته دومش مهم ها. انسداد میگه ولو من باب علم برام منسده، اما باب علمی هم منسده. اخبار منم بیشتر از 700 تا به من نشون نمیده، من باید به 1000 برسم، تا 700 تا رسیدم بعدش. یک نحوه تقریر دلیل انسداد اینه که بگید باب علم منسد. جوابش هم راحت، میگن آقا پس علمی که بازه. نه، میرزای قومی بله سخت در میکنه، میگه هم باب علم هم باب علمی منسده. نه تو یقین به واقعت به اندازه 1000 تاست و نه نه حججت به اندازه 1000 تاست. حججی هم که داری کلش 700 تاست. میری میگردی تمام حججت هم که ردیف میکنی میشه 700 تا، در حالی که علم اجمالی چرا بود 1000 تا. برگردیم مثال اون آرشیو بزنیم و اون دادگاه و اون رئیس. یه وقت رئیسه به شما گفت برو 500 پرونده منو بیار، پس ما باید 500 تا گیر بیاریم. شما یقین داری 200 تا پرونده ها تو این ستکشو ما بقی رو نمیدانی، یقین نداری کجاست. اما یه وقت 200 تا رو میدونی کجاست، 500 تا باید پیدا کنی، 300 تا مونده. دو نفر شاهد عادل هم میان میگن 40 تام تو فلان قفس است. دو تا شاهد عادل دیگه هم میرسن میگن 30 تام تو فلان قفس است. 20 تا دیگر هم با تلفن بهت خبر میدن. شو چقدر؟ 300 تا. 200 تا رو واسه توش نمیدونی چیه. یعنی یقین خودت 200 تا، حجت هایی که میتونی به رئیست فردا ارائه بدی 100 تا، شد 300 تا، باز 200 تا کم آوردی. چه کار بکنیم؟ تو این 200 تا برو سراغ زن انسدادی. فارق بزرگ این دو مبنا اینه که در یکیش انسداد باب علمه، در یکیش انسداد باب علم و علمی. خب این یه بحث. اما بحث دوم، دلیل انسداد چرا حجت میکنند، یعنی چه چیزی را؟ آیا زن را؟ اگر زن را به نحو حکومت یا به نحو کشف یا به نحو تبعیض در احتیاط فرد،